أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بعد از بحث از کبرای اجمال مخصص شبهه مصداقیه مخصص منفصل که گفتیم نمیشه به عام و نه همچنین به مطلق تمسک کرد در موارد شبهه مصداقیه و بیاناتش هم گذشت به تفصیل، حالا یه استثناءاتی در اینجا قائل شدن، گفتن در مواردی میشه تمسک کرد که با بیانی که گفته شد واقعش دو تا استثناست. بالاخره حالا استثناءاتی را ذکر کردن، گفتن در این موارد استثناء میشه تمسک کرد یا تخصصا. حالا وقتی وارد میشیم ببینیم در این سه حالت مثلا یا در این سه مورد میشه در شبه مصداقی مخصص هم تمسک کرد به عام. مورد اول جاییست که میفرمان اگر عام قضیه خارجیه باشه نه قضیه حقیقیه. مثال میزنن به این لعنه در زیارت عاشورا، اللهم لعن بنی امیه قاطبتن، لعن بنی امیه قاطبتن قضیه مثلا خارجیه است، ناظر به بنی امیه هایی که اون زمان بودن هست، ظلم ها رو کردن. خب اگر این قضیه خارجی باشه، یا همون مثال معروف اکرم هاولا یا اکرم من فل عسکر کل من فل عسکر، اگر قضیه خارجیه بود آن و ما ثبوتاً میدونیم مولا کسی که مؤمنه لعنش جایز نیست، حرامه، حتی اگه بنی امیه باشه، اگه یه اتفاقا یکی از بنی امیه مؤمن بوده اون زمان، قطع داریم که جایز نیست لعنش، لعن مؤمن حرامه. جی گفته قاطبتن، پس یه مخصصی هم اینجا داریم، ولی مخصص لفظی نیست و خطاب شرعی نیست، مثلا از باب اجماعی از هر چیزی یا مثلا روایات دیگری که در باب حرمت لعن مؤمن آمده و امثال اینها. ما میدونیم این خطاب هم که قضیه خارجی است، اگر یه بنی امیه ای واقعا مؤمن نباشه، مؤمن باشه، شارع راضی نیست و جایز نکرده لعنش، ولی نمیدونیم هست یا نی، چون قضیه خارجی است. شاید همه اون بنی امیه ای که اون زمان بودند و موضوع این لعنن، همه افراد خارجی هم بوده، همه جو غیر مؤمن بودن که ظاهر حالم اینجوری بوده اون زمان. اگر یه مخصصی بیاد ابتدا بگه این که گفتیم الان بنی امیه خاطبتن الا مثلا المؤمنین من هم یا لا یجوز لعن المؤمن من بنی امیه، خود همین مخصص قرینه است برای این که این مخصص عنوان مخصص که ایمانه به نحو قضیه حقیقیه عقد شده، یعنی بر عهده مکلف قرار داده شده که خودش باز بره تشخیص بده، این باز میشه قضیه حقیقیه. یعنی نسبت به شبه مصداقیه مثل شبه مصداقیه قضایای حقیقیه مخصص و عامه که نمیشه تمسک کرد به آن، ولی اینجور چیزی نیامده از اجماعات یا از ادله دیگر که ربطی به بحث لعن بنی امیه نداره استفاده شده که مؤمن جایز نیست لعنش، هر کی بخواد باشه، از هر تیپ و طائفه و تباری بخواد باشه. پس میدونیم اینجا اگر یکی از اینا مؤمن بود واقعا خدا جایز نکرده لعنش رو، ولی نمیدونیم هست یا نیست، میشه شبهه مصداقیه مخصص. پس یک شرط اینه که قضیه عام خارجیه باشه، دو اینکه مخصصش هم به نحو قضیه خارجیه باشه نه حقیقیه، یعنی ما یه مخصصی به نحو قضیه حقیقیه نداشته باشیم. میدونیم ثبوتاً اگه کسی مؤمن بود قطعا این را نمیگیره این خطاب، ولی نمیدونیم هست یا نیست. منفصل منفصل اون روایات غیر از اینه، بله متصل که نیست. شرط سوم هم اینه که علم به وجود، یک شرطی هم اینجا شهید صد اضافه کرده، شرط سوم اینه که علم به این که بعضی از این افراد قضیه خارجی، عام خارجی، یکی دو تاشون اقلا یا یکی رو ندونیم این مؤمنه، یعنی احتمال بدیم واقعا همشون، همه افراد و موضوعات این قضیه خارجی همه غیر مؤمن باشن. اما اگر یه مورد را بدونیم، ولو مصداق این مخصصی که به نحو قضیه حقیقی هم نشده اینجا، یعنی به مکلف، به عهده مکلف قرار داده نشده، اگر یه جا هم بدونیم یک زیدی از بنی امیه اون زمان مثلا مؤمن بوده، اگه این علم پیدا کنیم، این علم هم باستی نداشته باشی. اگر این علم داشته باشیم، پس علم خواهیم پیدا کرد که این عام قید داره ثبوتن، چون نمیشه عام بی قید باشه با علم بین که مولا مؤمن رو جایز نمیدونه لعنش، و ما میدونیم این یکی مؤمنه، واقعا هم یه مؤمن هست خارج از موضوعات خارجی بنی امیه، یه مؤمن تو اونا بوده، پس یقین داریم. لازمه این علم اینه که یقین پیدا کنیم که ثبوتن هم شارع این حکمش رو قید کرده، گرچه لفظش قید درش نیست ولی ثبوتن قید داره. ما هم بحث استحاله اهمال، اهمال ثبوتی ممکن نیست، اطلاقش هم که خلاف علم به این که مولا لازم نیست کسی که مؤمنه لعن بخوره، حتی اگه از بنی امیه باشه، اهمال چیز نیست، اطلاق معلوم الکذبه، پس قید خورده، پس معناش اینه قید به نحو قضیه حقیقی اخذ شده باز درش که بر عهده مکلف تشخیصش، پس بازم نمیشه تمسک کرد با این سه شرط، قضیه عام خارجیه باشه، اون مخصص به عنوان تخصیص این دلیل که بر عهده مکلف گذاشته شده باشه، اون تشخیص احراز عنوان مخصص به مکلف وارد نشده باشه، از یه دلیل دیگری که ملاک حکم یا موضوع حکم دیگری ما علم داریم، با دلیل دیگری، سوم ندونیم که اون عنوانی که میدونیم شارع راضی نیست تو این افراد خارجی، در قضیه خارجیه و افراد خارجی وجود داشته باشه، ولی بازم این اطلاق یا عموم میدونیم مراد نیست جدا و این قید درش هست. این سه تا شرط اگر باشه اون وقت میشه تمسک کرد، یعنی اگر ما علم نداریم، احتمال میدیم همه بنی امیه زمان مثلا صدور این لا همه واقعا از اتباع یزید و معاویه و ابن زیاد و اینها بودن، این احتمال بدیم، هیچ فردی رو علم نداریم که واقعا مؤمن باشه، قضیه هم ظاهرش قضیه خارجیه است نه حقیقیه، و از خارج هم میدونیم از دلیل ادله دیگری که لعن مؤمن جایز نیست، در این حال میگیم اگر شک کردیم فلان از اون افرادی که اون زمان بودن آیا مؤمنه یا مؤمن نیست، مثلا بعضی از بنی امیه که کنار کشیده بودن، معاویه ابن یزید که بعضی ها میگن مثلا که برکنار شده خودشه که چیز کرده کنار رفته مثلا رو ایمانش بوده، یا هر کسی، این اللهم الان بنی امیت قاطبتن شامل اون میشه، ولی نمیدونیم واقعا این اطلاق مراده یا مراد نیست، اینجا تمسک به اطلاق میشه کرد، چون احتمال میدیم واقعا اینا همه غیر مؤمن باشن و شارع این خطابی که آمده به نحو قضیه خارجیه خود مولا احراز کرده، ما هم علم به خلاف نداریم، همه اینا غیر مؤمنه، بس الان بنی امیه قاطبت همه اینا به اطلاق میشه عمل کرد، و این در حقیقت تمسک به اطلاق برای نفی اصل تخصیصه، یعنی ما شک میکنیم اصلا این خطاب خارجی مخصصی داشته یا نداشته، چون احتمال میدیم اصلا مخصص نداشته باشه، چون هیچ مؤمن تو اون افراد خارجی نباشن، اگه هیچ مؤمن نبوده اصلا مخصصی نداره، و چون قضیه خارجی است، همونجوری که گفتیم ناظر به خارجه و احکام جزئی ایناست، میشه مولا اینجا خودش این رو احراز کرده باشه، خطابش مطلق قرار داده، حواله به مکلف نداده، خودش جعل مطلقی کرده به نحو قضیه خارجی، چون میدونست اینا همه غیر مؤمنه، ولی این عموم یا این اطلاقش هم همینجوری، اطلاق مراد متکلمه، هیچ قیدی نداره ثبوتن، و این از شؤون مولاست، جایی که قضیه خارجی است از شؤون مولاست، خودش داده به این افراد داره نظر داره، قضیه حقیقیه نگفته که قضیه شرطیه باشه، یه قضیه فعلیه خارجیه گفته شک داریم تخصیصی برش هست یا نیست. اگر اون ملاکی که میدونیم مولا داره در اینجا مصداق داشته باشه در یکی از این افراد پس تخصیصی هست، ولی چون نمیدونیم با این احتمال دست از عموم بکشیم، میگیم عموم حجته. و این برگشتش به دقه شبهه مصداقیه اون عنوان هست، ولی به دقه برگشتش به شک در اصل تخصیصه که آیا چنین عام به نحو قضیه خارجی قیدی داره ثبوتن یا قیدی نداره ثبوتن. این مورد اول که این مورد درسته، ولی یه اشکالی ممکنه در این شرط سوم بشه که این شرط سوم رو که شهید صد اضافه کرده این اضافی است اینجا در این استثناء اول. یعنی اگه ما بدونیم زید از این مثلا بنی امیه های اون زمان مؤمنه، زید مؤمنه، اینجا دیگه نمیتونیم اگر در امر از بنی شک کنیم. زید که مؤمن باشه میدونیم خارجه، چون شارع راضی نیست به جایز نمیدونه لعن مؤمن، ولی امر نمیدونیم اینم مثل زید مؤمنه یا نه مؤمن نیست. تمسک به عام طبق این شرط سوم نمیتونیم دیگه بکنیم، ولی شاید بشه گفت اینجا هم میشه تمسک کرد به عام، چون عام قضیه خارجیه است. وقتی قضیه خارجیه شد، خب ما اینجا میفهمیم حالا که یکیشون مؤمنه و جایز لعن نیست و مشمول این عام نیست، یه قیدی اینجا هست در عام ثبوتن، چون اهمال محاله، اطلاق خلافه، معلوم الکذبه، پس متعین قید، پس تقیید باسته باشه. ولی کی گفت تقیید به نحو قضیه حقیقی است؟ شاید تقییدش به نحو قضیه خارجی است. یعنی تو ذهن مولا الا زیده قید این باشه، اکرم الان بنی امیه قاطبتن الا زید، الا زید، شاید الا زید باشه. ما نمیدونیم، یعنی علم به این که اون عنوان اینجا داره لازمش این نیست که این جعل به نحو قضیه خارجی مقید باشه به نقیض اون عنوان. بله اگه مقید باشه به نقیض عنوان الا من یکون مثلا مؤمنن، این میشه قضیه حقیقیه. اما اهمال که محاله متعین تقیید، ولی تقیید به نحو قضیه حقیقیه که متعین نیست، اینم تقیید به نحو قضیه خارجیه باشه. پس در مابقی همون ظهور حجته، مابقی رو مولا احراز کرده، این یکی هم ثبوتن قید زده، حالا اثباتن به هر جهتی نگفته، ولی قید الا زیده، الا این فرد خارجی است، به این عنوان قید زده، بقیه هم بر عموم خودش باقی است. ما چگونه دست بکشیم از عموم قضیه خارجی در امر؟ به عبارت اون قضیه خارجی یعنی تک تک افراد رو به عنوان اون شخص میگیره، شخص خارجی میگیره. و این که ما بدونیم یه مصداقی از این شخصهای خارجی، مصداق اون جعل حرمته و اون حرمت نمیشه پس با این وجوب اینجا باشه، پس یه قیدی باز اینجا مولا در عالم ثبوت داشته باشه، این درسته. ولی قیده کی گفت قضیه حقیقی است قضیه خارجی است؟ الا زید. احتمال حقیقی، چون اطلاق تمامه، اطلاق تمسک میکنیم، میگیم انشالله قید اون همه قضیه خارجی است تا عمل کنیم به ظهور اطلاق کلام مولا، عموم کلام مولا نسبت به تک تک. باشه، او که مخصص نیست، او که تخصیص نزده. ما دونستیم یکی از این افراد مصداق اون عنوان مؤمنه که نسبتش هم با این مؤمن وجهه، و این هم میدونیم مولا فرق برش قائل نیست بین این مؤمن و اون مؤمن، لعنه ایج مؤمن رو جایز نمیدونه، خیلی خوب میدونیم. پس اینجا یه قیدی هست در این قضیه خارجی، اما این قیده به نحو قضیه حقیقی است یا به نحو خارجی، این که دیگه اقتضای این نیست. خب شاید به نحو قضیه خارجیه باشه. پس برای این شرط سوم لازم نیست، یعنی در جایی که میدونیم یکی از این افراد مثلا زید از بنی امیه اون زمان مؤمنه و لا یجوز لعنه در امر و ما بقی شک میکنیم، در اونها میتونیم تمسک به عموم الان بنی امیه تقاطبتا تمسک کنیم. اینم یه بحثی که حالا اینجا با مرحوم شهید صد ما داریم. حالت دوم یا استثنای دوم، این استثنای اول بود، حالا با سه شرط، با دو شرط. استثنای دوم این مهمه، چون قضایای خارجی ما در باب احکام معمولا نداریم. قضایای حکمی ما، احکام فرعی و فقهی ما، قضایای حقیقی است همش، ولذا اون استثنای اول خیلی کارایی در فقه، کار بردی نیست در فقه، به خلاف استثنای دوم. استثنای دوم میگه جایی که قضیه حقیقیه باشه، عام قضیه حقیقیه باشه، مخصص هم به همون شکلی که در قضیه خارجی گفتیم هم هست. اون شرط سوم هم اینجا باید باشه، یعنی دو شرط دوم و سوم اینجا هست، یعنی قضیه یه عام می‌داریم به نام قضیه حقیقی، یه موضوع داره، این موضوعش اینجوری میشه، یعنی این حالت سوم دوم استثناء باز می‌تونیم بگیم سه تا شرط داره. شرط اولش اینه که قضیه اگه حقیقی است که حقیقی است، یه موضوع داره به نحو قضیه شرطیه حقیقیه، موضوعش خودش یکی از شبهه حکمیه باشه، یعنی موضوعش یه حکم باشه، موضوعش یا اون قید موضوعش خودش حکم باشه که به نحو قضیه حقیقی عقد شده، یه حکم شرعی باشه. مثل چی؟ مثل کل ماء مطهر، اون آیه چی؟ من السماء ماء طهور انزلنا لكم من السماء ماء طهور، میگن طهور به معنای مطهره نه به معنای طاهره، در لغت اینجوری گفت، بگه ما مطهره، کل ما این مطهر. خب ما از خارج هم بدونیم این وقت مطهر، ما امر خارجیه، ولی یه قیدی هست برای طهارت که مایی که طاهر نیست نجسه، این لا یکون مطهرن، النجس لا یطهر، فاقد الشیء لا یعطی، خودش باستی طاهر باشه تا بتونه تطهیر کنه آب. اینم میدونیم که این قید هست در مایی که میخواد مطهر باشه، اگر نجس شد این دیگه چیز نیست، مطهر نیست. خب حالا اگر شک کردیم در یک مایی که این ما طاهره یا مطهره، طاهره یا نجسه، آیا میتونیم به کل ما این مطهر به این عموم تمسک کنیم بگیم این آب هم مطهره پس طاهره؟ طهارت که قید شد، این قید آب، مطهریت آب، در این قید در موضوع آب خود شبهه حکمیه است، خود حکمه، مثل آب نیست، مثل جزء اول موضوع نیست که امر تکوینی باشه، حکم شرعی است. این احکام شرعی هم مولا به ما هو مولا مطلع برش، این دیگه مثل امور خارجی نیست که بگیم مولا مثلا اطلاع نداره بر این، کاشفیت نداره، چون خودش میدونه کجا طهارت قرار داده، کجا طهارت قرار داده. شاید برای همه ما طهارت قرار داده، اصلا ما رو معتصم قرار داده که هیچ وقت نجس نمیشه، بعدم گفته کل ما این مطهر، کل ما مطهر بر عموم خودش باقی باشه، چون همه آبار خدا طاهر قرار داده، چون طهارت کار مولاست، کار عبد نیست، موضوع خارجی نیست. بنابراین این که از خارج میدونیم آب نجس مطهر نیست پس طهارت باستی قید شده باشه در آب، بله، ولی این رو چون مولا میدونه هیچ آبی تا بدون طهارت جعل کرده، برای همه آبا خودش طهارت جعل کرده، ولی خطاب عموم کل ماء مطهر رو قید نمیزنه، مطلق قرار داده، حتی ثبوتن، ثبوتن هم مطلق قرارش داده، چون موضوعش مربوط به خودشه، هرچه قضیه حقیقی است ولی مربوط به خودشه، به نحو قضیه حقیقی هم هر مایی رو مطهر قرار داده، طاهر قرار داده، خودش جعل میکنه این شبهات حکمیه رو، احکام رو در شبهات حکمی خودش جعل میکنه و خودش مطلع به اونهاست. نسبت اونجور که اون وجه دوم اونجا گفتیم عبد و مولا به این جور قیود علی حد واحد نیست، این مثل فسق و عدالت و این حرفا نیست که امور خارجی باشه، این چون خودش حکم این قید و مولا ممکنه این حکم را داشته باشه به نوع قضیه حقیقیه برای هر آبی، گفته کل ما این طاهر، این قبلا جعل کرده، حالا میگه کل ما این مطهر، هیچ قیدی بهش نمیاره، حتی قید طهارت را نمیاره، چون اگر نیاره مشکلی حاصل نمیشه، نقض غرضی حاصل نمیشه اگه مطلق قرار بده. مطلق و مقیدش علی حد واحد از نظر نتیجه، نقض غرض مولا حاصل نمیشه. و چون میدونه مولا مطلع به احکامش، ممکنه این اطلاق درست باشه، این عموم درست باشه، این عموم را مولا قید نکرده باشه. این همون دو شرط رو داره که اولا ما یه دلیل نیاد قید بزنه، بگه مخصصی اگه داشته باشیم کل با مطهر الا الماء الذي يكون نجسا، اگه داشتیم خود این دلیل برای اینکه این قید را مولا گرفته، به نحو قضیه حقیقی هم گرفته، پس خودش متصدیش نیست، اینو واگذار کرده به مکلف. ثالثا هم نداشته باشیم یه جایی که بدونیم یه آبی نجسه، چون اگه بدونیم یه آب نجسه پس قطعا به نحو قضیه حقیقیه دیگه نمیشه اون قید، اون حکم مطلق باشه، و نمیشه مقید باشه به قید به نحو قضیه خارجی، چون خلف حقیقیه بودنه. اینجا دیگه اون اشکال ما بر اون شرط سوم در استثناء اول اینجا دیگه وارد نیست، چون اینجا قضیه حقیقیه است. اگر هم بخواد قید بشه بخوره، به نحو قضیه حقیقی باستی بخوره، نه قضیه خارجیه. پس قید مطهر طاهر اخذ شده، جایی که بدونیم یکی از افراد میاه مثلا نجسه، فرض کنید آب معتصم نداریم، مبنای مرحوم میرز چیز قبول نداریم، مثلا فیض که میگن هر آب معتصم مگر متغیر بشه، فرض کنید گفت کل ما این غیر متغیر متحر اینجوری، که دیگه اون از اون جهت هم اشکال نباشه، احتمال میدیم واقعا آب معتصم باشه، حتی با ملاقات با این نجاست هم بازم طاهره، همجور که مرحوم فیض میگن فتواش اینه. البته این درست نیست، ولی در متنجس قابل قبوله که به متنجس معتصم آب حتی قلیل مالم یتغیر، اون بحث دیگه است. خلاصه این شرط سوم اینجا لازمه که اگر بدونیم بعضی از انواع میاه مثل مایی که ملاقات با این نجاسته این نجسون، پس قطعا میدونیم که کل ماء مطهر اطلاق نداره، چون اطلاق داشته باشه معجل اینم باید بگیره باشه، میدونیم که الماء النجس لا یطهر، این کبرا رو میدونیم، و پس حتما قید اونجا عقد شده. این قید چیه؟ غیر طاهر بودنه، غیر نجس بودنه، یعنی طاهر بودن قید، به نحو قضیه حقیقی هم هست چون جعل حقیقی است. پس با علم به این که بعضی از افراد میاه مطهر طاهر نیستن، نجسن، مثل آب ملاقات ملاقی با عین نجاست مثلا، این دیگه نجسه، بنابراین که پس ما کشف میکنیم که اون قید اونجا عقد شده، قیدم به نحو قضیه حقیقیه باشه عقد شده باشه. وقتی به نحو قضیه حقیقی عقد شد، بهرن برنامه به عهده مکلف، مولا نمیخواد نفیش کنه، کجا بگه هست کجا بگه، بر عهده مکلف قرار داده. میشه مثل شبهه مصداقیه قضایای حقیقیه که گفتیم اونجا نمیشه تمسک کرد، به همون بیانات همش میاد. طاهر مطهره، کل ما این مطهر، نه نجس، کل ما این مطهر. بعد گفته که هر آب نجسی، میدونیم هیچ آب نجسی هم مطهر نیست، نمیدونیم آب نجس هست اصلا یا نیست در خارج، اگر هر آبی معتصم باشه پس آب نجس نداریم، خب این کل مطهر درسته. اما اگر بدونیم آب نجس داریم، مثلا آب ملاقات کرده با عین نجاست مثلا نجسه، اینقدر متعقن از انفعال آب اینه دیگه، که اینقدر متعقن را هم مرحوم فیض قبول نداره، اگر این ثابت شد که برای آب نجس داریم، پس معلوم میشه کل ما مطهر قید خورده ثبوتا، نمیتونه مطلق باشه. حالا که قید خورده، قیدش چیه؟ قیدش هم مثل خودش قضیه حقیقیه است، یعنی غیر نجسه، غیر الماء النجس یا الماء الطاهره، میشه کل ما ان لیس بنجس یا طاهر مطهر. خب شد قضیه حقیقیه و قضیه شرطیه دیگه، در شبه مصداقیش نمیشه بهش تمسک کرد. اما اگر این نبود، این نبود، احتمال میدادیم آب چیز نجس باشه، آب ملاقات با عین نجاست نجسه، احتمال میدیم نه نجس نباشه، به کل ماء مطهر میده تمسک کنیم، بگیم این حالا که گفته کل ماء مطهر، مولا ممکنه واقعا هیچ قیدی نیاورده باشه در این حکمش، و اینجا این ماء چرا قید رو نیاورده؟ چون جعل کرده طهارت رو برای آب ملاقات با، یعنی فتوای مقلد مرحوم فیض شده خدا، جعل کرده وجود طهارت برای ماء مطهر هم، ماء ملاقات با عین نجاست هم، این احتمال میدیم، علم نداریم به این، چون احتمال میدیم، احتمال میدیم که این عمومی که در کل ماء مطهر به نحو قضیه حقیقی است، این عموم مراد باشه واقعا، چون تمام مصادیقش به نحو مقدر الوجود هم مصداق طاهره، مصداق ماء طاهره، چون شارعه که قرار میده طهارت و نجاست بر مقدر ماءی مقدر الوجود، قرار داده طهارت بر کل ماء غیر متغیر مقدر الوجود قرار داده، شاید اینجور قرار داده چون قرار داده، پس برای عموم کل ماء غیر متغیر مطهر میتونه بر عموم خودش باقی باشه، حتی نسبت به اون فرد مشکوک طهارت و نجاست از ماء غیر متغیر که مایی است که ملاقات با عین نجاست کرده باشه، به این عموم تمسک میکنیم، اثبات میکنیم که اون طاهرون، چون این شبهه مصداقیه شبهه حکمیه است و شبهه حکمیه مربوط به مولاست، اینجا میگیم مولا میتونه به نحو قضیه حقیقیه قضیه حکمش عام قرار بده به لحاظ این قید، این قید را عکس نکنه، این میتونه این کارو بکنه اگر واقعا برای هر ماء غیر متغیری طهارت قرار داده باشه، این شأن خودشه که داده، حالا از همین خطابش کشف میگه قرار داده، اینجور دلالت های التزامی که مربوطه به مولاست میشه اثبات کرد اینا رو، این دیگه اون بیانات نمیاد اینجا، چون اینجا ثبوتن نبودن قید محتمله، یعنی اطلاق قضیه حقیقی کل ما غیر متغیر مطهر قضیه حقیقی، ثبوت این چنین قضیه حقیقیه محال نیست، چون احتمال میدیم واقعا همین قضیه حقیقی برای هر آب غیر متغیر خدا قرار داده باشه، چون احتمالش میدیم، علم به خلافش نداریم، پس به این اطلاق باز عکس کنیم، چرا اطلاق از دست بکشیم، اینم بشه مثل مواد شک در اصل تخصیص، اینم مورد استثناء دوم، یه استثناء سومی هم قائل شدن، اون منصوب به شیخ انصاری است و خب اشکالم کردن، اشکالشون هم درسته، بحثای اضافی هم درش هست که اون بحثا خیلی مهم نیست دیگه، گفتن اگر تفصیل دادن منصوب به شیخ انصاری، این تفصیل بین شبهه بین مخصص شبهه مصداقیه مخصص لفظی و مخصص لبی، اگر مخصص منفصل لفظی بود شبهه مصداقیش نمیشه بهش تمسک کرد به عموم عام، اگر لبی بود مثل مثلا اجماع و حکم عقل و امثال اینا میشه تمسک کرد، یه تقریبی هم برای این ذکر کردن، گفتن برای این که چون مخصصات لبی در حقیقت اون مقداری که متیقنه بیرون میکنه از آن، پس معلوم عنوان خارج میشه نه بیشتر، مشکوک باقی میمونه تحت مثلا عنوان آن، که این بحث هم بحث این استدلال هم استدلال درستی نیست، چون مخصصات مقیدات لبی هم اگر قید علم و قدرت و امثال اینا درش عکس شده باشه که علم دخل داشته باشه در تخصیص، خب لفظیش هم باشه همینجوری اون عموم بر عموم خودش میمونه بود و عنوان خاص میشه غیر معلوم، ولی فرض بر اینه با مقید لبی ما یه عنوانی را میدونیم، شارع این عنوان را قبول نداره، مثل همین مثالی که زدیم لعن مؤمن را، واقع مؤمن را نه معلوم الایمان را، واقع مؤمن را میدونیم شارع قبیح مثلا لعنش ظلمه، ظلمم قبیح مقید لبیه اینجا، ولی رو عنوان واقعیه، روی عنوان واقعی مقید لبی آمده، این مقید هم منفصله متصل نیست، اگه متصل باشه که روشن نمیشه تمسک کرد، چون اجمال ایجاد میکنه، که بدیهی باشه. اگه این مقیدات لبی منکل منفصل نظریه مثلا و با ادله مثلا منفصل ثابت شده مثل اجماعات و امثال اینا که متصل نیست با خطاب ما با حکم عقل ثابت شده که حکم عقل نظری است، بنابراین اینجور مقیدات لبی منفصل هم باشه اگر بره رو عنوانی از عناوین واقعی فرق نمیکنه. این عنوان اگه شک بشه که یکی مصداقش هست یا نیست، باز همون بیانات میاد که عام وقتی قضیه حقیقی باشه مقید میشه قهرن به نقیض این عنوان، چون اطلاقش خلف این مخصص لبیست، اهمالش محال ثبوتن، پس قید باستی بخوره. قضیه هم حقیقی است، شرطش موکول شده به احراز مکلف، به نفع قضیه شرطیه باز این قید موضوع رو احراز کنه. خود خطاب حقیقی نمیخواد اخبار بکنه از وجودش یا عدم وجودش، باز همون بیانات اینجا میاد. لبی بودن و لفظی بودن تأثیری در این قسمت نداره. لبی بودن وره عمده اینه که اون عنوانی که خارج شده با مخصص چه لفظی چه لبی، اولا مخصص منفصل باشه نه متصل، اگه متصل بود کسی نمیشه تمسک که اجمال پیش میاد. ثانیاً اون عنوان واقعی باشه، نه معلوم و نه فقط علم رو خارج بکنه، غیر معلوم رو بتونه باشه تو اون عموم عام. یه عنوان واقعی رو بخواد خارج کنه، وقتی عنوان واقعی رو خارج کرد و به نحو قضیه حقیقیه بود نه به نحو قضیه خارجیه، قهرن همون بیانات گذشته همش جاری میشه. پس فرق بین لبی و غیر لبی مخصص قدر متقنن چه؟ قدر متقنش رو میدونیم که نیست، بله درسته، اما در قدر مشکوکش، چون میدونیم اگه باشه اون مشکوک واقعا این قید خورده، آم این قید درش هست چون اهمال محاله و قید هم عدم واقعه، یعنی اون چی که محال عقلن یا اون اجماع گفته عنوان واقعی رو آمده گفته خارج از عام، نمیشه حکم عام داشته باشه، یعنی مؤمن واقعی رو نمیشه چیز کرد. درسته تمسک به خاص در غیر در مشکوک نمیشه بکنیم، لفظیش هم همینجوره، در خطاب در مخصص لفظی هم در مشکوک به عام به خاص نمیتونیم تمسک کنیم، ولی به عام هم نمیتونیم تمسک کنیم چون عام مقید شد به عدم اون عنوان واقعی حتی اگر مخصصش لبی باشه، چون ثبوتن اهمال محاله، قیدم عدم علم نیست، عدم واقع فرض بر اینه. خاصه این که همه حرفای تکراری سابق شده، لفظش هم همینه، در مخصص لفظی هم جایی که علم نداریم نمیشه تمسک کرد به مخصص لفظی، شک در موضوع خود خاصه، ولی در این حال به عام نمیتونیم تمسک کنیم. اون بیاناتی که گذشت همه اون بیانات اینجا هم جاریه، ولی تفسیر بین لبی و لفظی تمام نیست، اون دو حالت اول و دوم برای استثناء اونا درسته. صلی الله علی محمد.